ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی میرسانیم.
مراسم اختتامیه 34مین جشنواره موسیقی فجر دیشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان موسیقی در تالار وحدت برگزار شد. سید عباس صالحی در این مراسم گفت ایران از یک سو دیرینه تاریخی در موسیقی دارد و از سوی دیگر گستره وسیع جغرافیایی که موسیقی را از دیگر نقاط جهان متمایز می کند، که این دو ترکیبی از اصالت و تنوع را به موسیقی ما داده است. وی تصریح کرد جشنواره موسیقی خط اتصال با موسیقی جهان است که امسال هم چنین فضاهایی در قالب جشنواره به وجود آمد. در ادامه این مراسم شاهین فرحت دبیر 34مین جشنواره موسیقی فجر گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه کرد و سپس از استادان کریم صالح عظیمی، رامین جزایری و فخری ملکپور، سه هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان تجلیل شد. اجرای گروه کره اردیبهشت به سرپرستی حمید عسگری، گروه روشنا به سرپرستی حسین اینالدو و گروه خونیاگران مهر به سرپرستی بهزاد عبدی از دیگر بخش‌های مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر بود. در این مراسم همچنین نماهنگی از درگذشتگان موسیقی کشورمان پخش شد. 34مین جشنواره موسیقی فجر از 24 تا 29 بهمن در تهران برگزار شد.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 11مین جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب تا 5 اسفند تمدید شد. این دوره از جشنواره به منظور پاسداشت و ارتقای دستاوردهای شعر و داستان انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر فروردین 98 همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار می شود. در بخش شعر 11مین جشنواره شعر و داستان انقلاب مجموعه های شعر و تک اثر در قالب های سنتی و نیمایی و با موضوعات عدالت و انسانیت، وحدت امت اسلامی و رفعت ملی، اخلاق و معارف دین، گفتمان انقلاب اسلامی و ادبیات مقاومت پذیرفته می شود. در بخش داستان نیز رمان و داستان کوتاه با موضوعات مسائل و رویدادهای سالهای قبل از انقلاب و روزهای پیروزی انقلاب و پس از آن تا امروز، دستاوردهای انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در هدایت جریانهای استکبار ستیزی مسلمانان جهان و ادبیات مقاومت داوری می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبگاه artfest.ir مراجعه کنند.
مستند روایت رهبری تولید شبکه مستند سیما با موضوع آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای از امشب روی آنتن شبکه های 1 و مستند می رود. روایت رهبری با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در 3 قسمت حدود 50 دقیقه ای ساخته شده است و ماجرای انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب را روایت می کند. این مستند از تصاویر آرشیوی دیده نشده ای از اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان در 14 خرداد 68 و مباحثات صورت گرفته در این اجلاس نخستین بار رونمایی می کند و اسناد اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان در 15 مرداد 68 نیز نخستین بار از تلویزیون پخش می شود. استعفای آیت الله منتظری، چگونگی پذیرفتن این استعفا از سوی امام خمینی رحمت الله علیه و بررسی آن در اجلاس مجلس خبرگان، اصل ولایت فقیه و چگونگی ورود آن به قانون اساسی، ارتباط آیت الله خامنه ای با امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب و دلایل انتخاب ایشان برای رهبری از جمله مباحثی است که در این مستند به آنها پرداخته شده است. مستند روایت رهبری از امشب تا جمعه 1 تا 3 اسفند هر شب ساعت 19:30 از شبکه 1 و ساعت 22 از شبکه مستند پخش می شود. این مستند روز بعد ساعت 15 از شبکه مستند باز پخش می شود.
مستند مادرانه امشب در تالار سوره حوزه هنری رونمایی و اکران می شود. این مستند به کارگردانی علیرضا باخشنی در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه شده و روایتی مستند از تلاش جمعی مادران در احیای هویت مادری است. مستند مادرانه امشب ساعت 19:30 دقیقه با حضور وحید جلیلی، مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره مردمی فیلم عمار در تالار سوره حوزه هنری رونمایی و اکران می شود.
140 ناشر با 10,000 کتاب در نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در کرمان حضور دارند. عضو شورای برنامه‌ریزی نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس گفت در این نمایشگاه که امسال به طور همزمان با نمایشگاه قرآن استان کرمان برگزار می شود، جدیدترین آثار حوزه دفاع مقدس عرضه شده است. حسین سفری افزود:
نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس تا تاریخ 3 اسفند ماه در شهر کرمان حسینیه سارالله برگزار میشه. البته همزمانی و نزدیکی دو نمایشگاه و کنار هم بودن نمایشگاه قرآن کریم استان رو هم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی کردیم. در این نمایشگاه در حدود 140 ناشر با 10,000 عنوان کتاب در این نمایشگاه آثار جدید حوزه دفاع مقدس رو در معرض دید مخاطبان قرار میدن. در این نمایشگاه با تمهیدات اندیشه از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی 200 میلیون تومان کارت خرید کتاب به علاقمندان توضیح میشه که 20% این مبلغ یارانه است که برای اقشار مختلف در نظر گرفته شده.
چه تفاوتی با نمایشگاه سال قبل داره؟
این دوره از نمایشگاه با توجه به حضور سازمان‌های مختلف و ناشران خصوصی که پیش قدم شدن و ثبت نام کردن، فکر می‌کنم یکی از اتفاقاتش این باشه که حضور ناشران خصوصی بیشتر شده و مشارکت بخش خصوصی رو ما در این نمایشگاه بیشتر داشتیم.
نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از 27 بهمن در کرمان گشایش یافت و تا 3 اسفند ادامه دارد.
مهلت شرکت در کنگره ملی امیرکبیر تا 20 اسفند تمدید شد. این کنگره ملی به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و با هدف آشنایی بیشتر با ابعاد زندگی و شخصیت میرزا محمد تقی‌خان فراهانی و ارتباط بیشتر نسل جوان با شخصیت وی در 4 بخش ادبی، هنری، علمی و فضای مجازی برگزار خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می توانند به پایگاه اینترنتی کنگره ملی امیرکبیر به نشانی amirwaqf.ir مراجعه کنند.
مزایده واگذاری 10 بنای تاریخی صندوق احیا تا 8 اسفند تمدید شد. این 10 بنای تاریخی شامل خانه شادمان یزد، خانه فاطمی استان گلستان، قلعه خزرخان تنگستانی و عمارت ملک بوشهر، کاروانسرای مهر سبزوار، خانه حشمت و شکر سرخه سمنان، خانه میر رحیمی و خانه ابراهیمی دامغان، حمام خانه سنندج و خانه غفاری کرمان است. علاقمندان برای آگاهی بیشتر از شرایط این مزایده می توانند به سایت صندوق احیا به نشانی chre.ir مراجعه کنند. گفتنیست واگذاری بناهای تاریخی به منظور بهره برداری بخش خصوصی از این اماکن در حوزه های فرهنگی و گردشگری است.
شورای راهبری گردشگری دریایی تشکیل می شود. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه ساحل و دریا گفت حدود 24 دستگاه دولتی در این حوزه تصمیم گیر هستند که موجب تشتت آرا شده است و با وجود تلاش های بسیار در سالهای گذشته همچنان با روند کند توسعه گردشگری دریایی مواجه هستیم. ولی تیموری افزود به منظور تسریع در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و یکپارچه سازی فعالیت های بخش دولتی، شورای سیاستگذاری گردشگری دریایی ساحلی متشکل از تمام دستگاه های متولی تشکیل می شود تا پیشنویس توافقنامه شکل گیری گردشگری دریایی نیز تهیه شود. وی تصریح کرد منطقه‌ای برای اجرای این فرایند به صورت پایلوت مشخص می شود تا بعد از آن نتایج حاصل به دیگر مناطق تأمین داده شود.
در پایان با آگاهی می رسانم سازمان هواشناسی امروز برای شمال شرق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 دقیقه است. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
شما شنوندگان محترم بخیر باشه، همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. اما خدمت شما عرض کنم که تا لحظاتی دیگر از طریق شبکه رادیوی فرهنگ مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی رو تقدیم حضور شما میکنیم. شما ایرانیان سرفراز، شمایی که اقتدار و عزت ملت را همواره مدیون دلاوری های شما بزرگ مردان.
هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جا بی کنم تو را دوست دارم اگر دوست دارم
خورشید مهر هر روز از شانه های تو طلوع می کند ای ایران.
جلسه با حضور 195 نفر رسمی است. دستور جلسه رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 290 روز چهارشنبه اول اسفند ماه 1197 هجری شمسی مطابق با 14 جمادی الثانی 1440 هجری قمری. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه روم آیات 36 تا 39 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1198 کل کشور.
تا تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة
صدق الله العلي العظيم.
از قاری محترم برادر محمد رضا سفری تشکر میکنیم. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و چون مردم را رحمتی بچشانیم بدان شاد می‌گردند، و چون به سزای آنچه دستاورد گذشته آنان است صدمه‌ای به ایشان برسد، به ناگاه ناامید می‌شوند. آیا ندانستند که این خداست که روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند؟ قطعاً در این امر برای مردمی که ایمان می‌آورند عبرت هاست. پس حق خویشاوند و تنگ دست و در راه مانده را بده. این انفاق برای کسانی که خواهان خوشنودی خدایند بهتر است، و اینان همان رستگارانند. و آنچه به قصد ربا می‌دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد، نزد خدا فزونی نمیگیرد. ولی آنچه را از زکات در حالی که خوشنودی خدا را خواست دارید دادید، پس آنان همان فزونی یافتگانند و مضاعف می شود. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. اسامی تأخیر کنندگان جلسه اول اسفند ماه 1397: آقای درازهی نماینده محترم سراوان، آقای ساعدی نماینده محترم دشت آزادگان، آقای مازنی نماینده محترم تهران ری شمیرانات اسلام شهر، آقای هزار جریبی نماینده محترم گرگان، و آقای یار محمدی نماینده محترم زاهدان. آقای رئیس بفرمایید.
متشکرم. ادامه بررسی بوجه.
بله، قاری از بندرنظری بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران گرامی. در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1398 در بخش درآمدی تبصره 6 بند ز، آقای بنیادی پیشنهاد، آقای دکتر بنیادی پیشنهاد اصلاحی دارند در بخش درآمدی شو. جناب بنیادی میتونید مطرح بفرمایید؟ بفرمایید پیشنهادتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران و همه همکاران ارجمند. هزارمین روز از دوره خدمتگزاری ما در دوره دهم مجلس شورای اسلامی سپری شد و امیدوارم که تصویب بودجه 98 دغدغه اصلی مردم که معیشت و اشتغال هست انشالله در سال آینده برطرف کنه. همکاران محترم توجه داشته باشند، ما در چندین سال اخیر بیش از 8000 نفر فوتی به دلیل گاز گرفتگی داشتیم و متاسفانه شرایطی که به وجود میاد به دنبال این مسئله کماکان براش هیچ گونه تمهیداتی فراهم نشده. پیشنهادی که بنده داشتم با توجه به این که این مسئله سبب آسیب‌های زیادی شده این بود که مبلغی که از هر خانوار مسکونی به جای عدد 2000 ریال 5000 ریال دریافت بشه، تا با کمک شرکت ملی گاز و نظام مهندسی گاز و همچنین شرکتی که در مناقصه بیمه رو برنده میشن، بیان برای همه خانوارهای مسکونی که بیش از 22 میلیون واحد هست به طور رایگان شناسنامه ایمنی صادر بشه. چون اولین عامل گاز گرفتگی فقط دودکش‌های نامناسب هست و به هر حال بعضی از شومینه ها، حتی ما این مسئله فوت رو در خوابگاه های دانشجویی داشتیم. به نظر میرسه با این کار ما میتونیم پیشگیری بکنیم از خیلی از عوارضی که به هر حال بعضی از شهروندان ما متحمل میشن، و متاسفانه ما در فصل زمستان همیشه این خبرهای ناگوار رو از این قاتل خاموش دریافت میکنیم. امیدوارم با کمک شما این کار انجام بشه. برای این بازدید 22 میلیون دقیق اشتراک خانگی خود شما در نظر بگیرین، هم اشتغالی برای جوانان فراهم خواهد شد و اگر ما بتونیم هر دو سال یک بار این کار را انجام بدیم، یک حرکت بزرگ در بحث سلامت و پیشگیری از عوارض حاصل از این گاز گرفتگی رو میتونیم انجام بدیم. و به هر حال وظیفه کمیسیون بهداشت و درمان و همه عزیزانی که هستن در بحث سلامت فهم میکنم پیشگیری هست. امیدوارم که این مسائلی که عنوان شد موافقت بکنید تا در چارچوب قانون این هزینه بشه و انشالله کمکی بشه و پیشگیری بشه از فوت بسیار عزیزانمون در سطح کشور.
متشکرم. مخالف
آقای رئیس، ایشون بس بنابراین تو بخش درآمدی فقط پیشنهادشون اینه که 2000 بشه 5000 ریال دیگه. بفرمایید.
مخالف جناب آقای کیانپور، جناب آقای حاجی کوتاس 11.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، همین مقدار که دیروز گرون کردیم بسمونه. اگر همین تأثیرات منفی که گرانی هایی که دیروز بر حال برخی از همکاران رأی دادن و اضافه شد رو در جامعه ببینیم، با توجه به وضعیتی که الان برای اقتصاد مردم هست، واقعا این کار در واقع اشتباهی بود که دیروز انجام شد. امروز دیگه مرتکب این بس نشیم. ببینید این عددها عدد زیادی نیست، درسته، اما اثرات روانی که روی جامعه میگذره زیاده. واقعا اگر گاز، برق، آب میخوان گرون بکنن، خب راست حسینی بیان به مردم بگن آقا اینقدر میخوان گرون بکنیم. چرا هی بیایم عوارض بهش بس کنیم؟ چرا بیایم عددهای دیگری بهش قلاب کنیم که توی اون قبض که مینویسن 4 تا 3 تا ردیف بنویسن آقا این مثلا عدد گرون شده، این عوارض رو بایستی به استناد فلان به استناد فلان مثلا بدید؟ چرا چنین کاری رو انجام میدیم؟ چرا با مردم رو راست برخورد نمی کنیم؟ خب راحت بیان بگیم آقا من میخوام آب رو گرون بکنیم، برق رو میخوام گرون بکنیم، گاز رو میخوام گرون بکنیم. هی بیام به اصطلاح تبصره بزنیم، این چه روشی است که ما داریم؟ ما مخالفت بکنیم با هر گونه گرانی که میخواد اتفاق بیفته؟ اینا سرجمش مگر چه عددی رو دست میده؟ لذا خواهشم این هست که مخالفت کنید با افزایش قیمت.
موافق. جناب آقای رحیمی جهان آباد 220.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر، خسته نباشین. کار فشرده رسیدگی به لایحه بودجه همه دوستان رو خسته کرده. من به سهم خودم تشکر میکنم از همه شما عزیزان و بزرگواران. ببینین سروران ارجمند، در کل جهان کارهایی که داره انجام میشه برای مردم، چه در حوزه راهسازی، چه در حوزه ایمنی، چه در حوزه امور بهداشتی، کارهای زیربنایی است، کارهای اساسی است. نمیدونم چرا ما تو این مملکت عادت کردیم یه خیابونی رو درست کنیم، یک ماه بعد اون خیابون رو مجبور باشیم پهنش کنیم، تغییر بدیم، آسفالتش رو بکنیم، نمیدونم عقب نشینی کنم. پیشنهادی که آقای دکتر بنیادی داده یه پیشنهاد اساسی است. یه مبلغ بسیار ناچیزی دریافت میشه از خانوارها و برای ایمنی همیشگی اونها و نجات جان اونها هزینه میشه. این پیشنهاد پیشنهاد اصولیه. دوستان دقت بفرمایید، ما سالیانه رقم تلفات انسانی که داریم در بحث گازگرفتگی آمارش چقدره؟ جان یک انسان چقدر میارزه؟ خانواده های تک تک ما ایرانیان به دلیل همین بی‌احتیاطی ها، به دلیل همین بی‌توجهی ها جانشون داره تهدید میشه. یه پیشنهاد معقول، منطقی، عاقلانه داده شده، یه مبلغ بسیار بسیار ناچیز. من تعجب میکنم با شعارهای پاپولیست